اصحى.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر گمانی.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
یه سوالی راجع به پسر 19 سالم دارم که در خونه با ما زندگی میکنه. سال دوم دانشگاه هست. پارتان جاب هم داره کار میکنه. دو سه سال همینجوری هی میگفت که میخواد گوشش رو سوراخ کنه. با مخالفت ما بالاخره یه سال پیش گوشش رو سوراخ کرد و حال هم در همون زمینم هی میگفت میخواد بدنش رو چیز کنه، حالا توپی کنه و با اون هم مخالفت میکردیم. الان پیدا کردم که ده روز پیش به بدنش خالکوبی کرده و به ما هم نگفته. الان نمیدونم باش چجوری مواجه بشم وقتی اینو به هم بگه.
فقط بهش برگردید بگید که من با این کار مخالف بودم و از این بابت که ما با هم اختلاف داشتیم تو هم بدون به هر حال رسیدن به توافقی با هم این کاری کردی، بسیار متاسفم، به همین تمام پایان کار.
این میدونم که این یه چیزی که وقتی شروع کردم متاسفانه این خالکوبی کردم به یه دونه تموم نمیشه. اونجایی که میدونم بعد مثل یه چیزی که وقتی یه دونه میکنن بعد چند وقت تا سه تا ادامه پیدا میکنه. تنها چیزی که باید بگم همینه، با اینکه میدونم با مخالفت خودش هم میدونسته با کلان با این مخالفت مخالفیم، همین فقط بهش بگم walk away from that.
خب آخه دو تا مسئله است. اول اینه که احتمالاً مخالفتتون بیشتر فرقی نمیکنه، همچنان هم شما سر عقیده مخالفتون که درسته ایستادید. دوم اینکه اگر اون پیش بینی شما درست باشه خیلی با مرحله اول فرقی نمیکنه، حالا به جای تیکه بدن سه تیکش خالکوبی شده باشه. اگه بچه‌ها بخوان نمایش بدن و بگن ما اینو داریم، که بالاخره یه جایی میذارن و به گونه‌ای برای اونا که مهمه براشون نشون میدن. اگرم شما دلتون به این خوشه که چون یه دونه است و یه جایی است که پنهانه در مهمونی‌های ما که دوستان ما هستن احتمالاً نمی‌فهمند و نمی‌بینن، خیلی به این موضوع اهمیتی نمیشه داد. به من میگید این کارا درسته؟ میگم احتمالاً نه، ولی کار زیبا و خوبی نیست، حالا اگر نازیبا و بد نباشه. ولی من و شما در این سن و سال با بچه‌ها در همین حد و سطح میتونیم حرکت کنیم. بیخودی هم موضوع های دیگر رو وقتی بچه در درسشو میخونه کارشم میکنه که اینا موضوع اصلی اساسیست، خودتون گرفتار این فرد یا هوس اجتماعی شایع در جامعه که اینا از گرفتاری ها و به هر حال مشکلات همه جوامع هست که چیزی برای مدت کوتاهی به صورت هوس و مد در میاد بعدم کم میشه و از بین میره، نمیشه حساسیت بیش از حد نشون داد. اینه که مطلبتون رو میتونید با یه جمله دو جمله، نه سخنرانی یا نه حرفای قبل و بعد، چون اصلا فرقی نمی کنه، بیان کنید تو خودتون رو از این بازی بی خودی که فایده ای نداره و غالبا او رو اذیت میکنه و شما رو بیشتر ناراحت میکنه و روابط رو خراب میکنه و نتیجه هم نداره و خطراتی هم داره، خودتون دور نگه دارید. امید ما این است که بچه ها یه اصولی رو در این زمینه ها رعایت کنن و دنبال رو اون موج و جوی که به وجود آمده نباشند، ولی اگر بودند و شدند خیلی غم خوردن و کوشیدن ما چون فرقی نمی کنه قرار نیست خودمون رو درگیرش کنیم.
ممکنه یه سوال دیگه بکنم؟
خواهش میکنم بفهم.
چون خودش به ما نگفته و من از جای دیگه فهمیدم من به روش بیارم که
میدونم نه اصلا به روش نیارید. یعنی اگر یه روزی به شما گفت شما میدانستید بگید آره میدونستم، ولی دلیل نره به روش بیارید. برای اینکه اتفاقا برخی از اوقات این اولا اینا فکر میکنن وقتی خالکوبی کردن یه دفعه میدرخشن و یک دفعه تبدیل به یه چیز دیگری میشن، حتی بر نظر همون آدمایی که به این چیزا اهمیت میدن هم معنایی نداره، فرقی هم نمیکنه. به همین جاست که خیلی از اوقات حتی با اون اولیش ممکنه پشیمانم بشه و اون نگرانی شما که حالا خیلی هم مهم نیست که ادامه پیدا کنه رو نداشته باشه. دومین موضوع این است که اگر او داره پنهان میکنه همچنان داره یک حریم و پردهی رو بین خودش و شما در این زمینه بسته نگه میداره. شما برای چی اون رو پاره کنید که معمولا نه برای او مفیده نه رابطه شما رو بهتر میکنه نه به میل شما از این بد عمل میکنه. من جای شما باشم به رو خودم نمیارم، حتی اگر دیدیتم یعنی نشونتون داد به گونه ای نگاش میکنید به مثل کسی که به کسی گفته کاری نکن رفته کرده، همین. حتی اگرم نخواست حرفی بزنه یا موضوعی رو مطرح نکرد رهاش کنید. اتفاقا اون تردیدش در خصوص نظر شما که آنچنان حتی به یک اعتبار خشمگین و ناراحت هستید که دلیلی برای حرف زدن نمیبینید، معمولا تأثیرش بیشتره، برای اینکه وادارش میکنه به یه تفسیر و تعبیری از شما و خودش و رابطه و اینا بپردازه که معمولا نتیجه بهتری داره از گفتگوی آشکار، که یک دستمون رو میکنیم. دو، خیلی برای اون بچه ها که تو این محیط و شرایط هستن استدلال و بحث و گفتگو با ما میتونه نه تنها مفید نباشه، ارزش و اعتبار ما رو هم کم کنه. چون غالب اوقات در این گونه موارد اگر ما یک جایگاه محکم یا پوزیشن مشخصی نداشته باشیم و حرفی برای گفتن شنیدن به صرف دوست نداشتن یه چیزی آگاه و آشنا نبودن با اون و یا سلیقه و نظر مختلف و متفاوت که نمیشه مخالفت و جنگی رو آشکار کرد. من و شما میتونیم با بدی و با زشتی حرفی داشته باشیم، ولی با تفاوت و تنوعی که من و شما اونو بد و نازیبا میدونیم که نمیشه جنگید عزیز. اصلا مفهوم آزادگی همینه. مفهوم آزادگی اینه که قسمت کم کم دنیا خوب و بد و قسمت کم کم دنیا درست و غلطه. بیشتر دنیا ای بسا بیش از 90% خاکستری و نه خوبه و نه بد و نه درست نه غلط، فقط تفاوت و اختلاف و مخالفت. اینه که مسئله رو در همون حد نگه دارید. بچه ها به هر حال برای ابراز وجود و هستی دست به مانورهای مختلفی میزنن. برخی از اوقات این رو اصلا به خاطر دو تا پسری که یه جوری باش برخورد کردن که تو چنین و چنانی کرده، اصلا بعضی از اوقات فقط به خاطر یه دختری این کار کرده و خودش هم ای بسا بعدن چون جواب و نتیجه نگرفته، چون معمولا به این موضوع ارتباطی نداره، ای بسا اونقدر هم پاداشی که فکر میگرده درش نبوده. اینه که مهم اینه که بچه ها تو این سن و سال اگر ما خوشحال و راحت باشون نیستیم، دو تا دال رو من همیشه عرض کردم بهش توجه کنیم. یکی درسشون رو بخونن، یکی درد سر درست نکنن. مادام که درسشون رو میخونن و درد سر درست نمیکنن، این نوع سلیقه ها و تفاوت ذائقه ها و شام ها اصلا به نظر من مهم نیست. من اگر یه پسری رو ببینم که گوشواره داره یا خالکوبی داره، هیچ قضاوت و نظری در بارش ندارم، اون اصلا برای من معنایی نداره. برای که شما میتونید توی منطقه مانند افریقا زندگی کنید که زن و مرد صد تا از این چیزا به دلیل اون سنت و روش زندگی که دارن به خودشون آویزون کردن، حتی امیدوارم خانم الان بهشون بر نخوره. شما فکر کنید آدم این همه جواهرات به سر و گردن و گوشش آویزون کنه یعنی چی؟ این مال گذشته‌ای بوده که زنها هیچ مالکیتی نداشتن، هیچ حقی نداشتن. اگر از یه جایی چیزی به دست می آوردن، این رو به گرونترین کالای ممکن تبدیل می‌کردن، به خودشون میچسبونن، زیر بدنشون نگه می‌داشتن، این ور اون ور پنهان می‌کردن که برای خودشون یک به هر حال اندوخته‌ای داشته باشن. و این زمینه بوده برای آویزون کردن این همه چیز به خود که بعضی از قصرش هم این همه قشقرق به پاست. اینه که خیلی به این چیزایی که حتی ما بزرگ سالا میکنیم و سختم دنبالش هستیم و سرش دعوا میکنیم و اینا هم یه ذره توجه کنید، فقط چون جا افتاده و من و شما عادی و معمولی میبینیم باش مخالفتی نداریم، و الا چه دلیل داره که منی که حال فیزیکی و روانیم خوب نیست، منی که به غذا و ورزش و بهداشتم نمیرسم، حالا یه دفعه $10,000 یا $20,000 گوشواره یا گردنبند یا فرض بفرمایید که انگشتر دستم کرده باشم یا به خودم آویزون کرده باشم، یه جوری بهش متفاوت نگاه کنید، خودتونم اذیت نکنید، برو خودتونم نیارید، مهم نیست، مگر اینکه راجبش حرف بزنم، اونم یه جمله کوتاه که به هر حال من دوست ندارم و درست نمیدونم، ولی تو کردی و از این بابت که با ما موافقتی نکردی و با هم همکاری نکردی متاسفم، ولی همین، بی خودی هم سخنرانی هم نکنی، چون غالب اوقات در حقیقت با این سخنرانی است که کارا رو خراب می‌کنی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محلل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنترا مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده به هم حمله کرده.
اوه، پس خیلی جدیه، یه وکیل لازم.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا، یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
و یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
شنونده عزیزی، راجع به دموکراسی و لیبرالیسم با شما صحبت کردم. راستش بخواید سوال خیلی از ما همینه. در اداره‌ای که من کار میکنم چند تا ایرانی هستیم که داشتیم گوش میکردیم و منتظر نتیجه این گفتگو بودیم که متاسفانه آگهی اومد و قطع شد. حالا با یک سوال کوتاه تمنا میکنم جواب به ما بدهید که امسال ما بدونیم که تکلیف ما چیه. الو.
بله، بفرمایید، در خدمتتونم.
سوال ما اینه که فرض میکنیم شخصی یا گروهی یا حکومتی به اسم X پیدا شد و ایران رو از شر جمهوری اسلامی خلاص کرد و یک حکومت کاملا دموکرات و آزاد و پر از رفاه اقتصادی و سیاسی و خلاصه بهتون بگم بهش رو در ایران آورد. بعد از مدتی گروهی بسیار زیاد مذهبی به دلیل به خطر افتادن منافعشون به خیابون‌ها بریزن و بخوان این رژیم بهشتی رو بر بیاندازن و دوباره مذهبیش کنن. آیا فکر میکنین این حکومت باید با آنها مبارزه کند یا اگر لازم باشه با آنها بجنگه و به دلیل دموکرات بودن آیا باید ول کنه بره؟ صدا میکنم این سوال رو تا حد ممکن خالصانه جواب بدیم. منم از رادیو گوش میدم.
نه، من هیچ مشکلی برای این ندارم عزیز. اگر اشتباه نکنم دوست عزیزی، فکر میکنم دیروز به گونه دیگه موضوع رو مطرح کردم. ببینید عزیز، من اگه میخواید از رادیو برای که پیام و مطلب برای من روشن
شد
تمنا میکنم، خواهش میکنم. عرض کنم که شما وقتی که میپذیرید مفهوم دموکراسی رو، یعنی ما میخوایم اداره جامعه رو یا مدیریت جامعه رو که فقط 1-2% از مردم میتونن درگیرش باشن، از جانب هر 100% مردم کشوری اون رو به وجود بیاریم و یا در اختیارشون بگذاریم و بنابراین مفهومی به اسم حکومت و دولت رو موجب میشید. امروز با توجه به رشد بیش از همه اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی و قانونی، بسیاری به اینجا رسیدن که مخصوصا برای یک کشوری مانند ایران که اشاره فرمودید، یا بیشتر کشورهای جهان اگر نه همه، اسم این حکومت دموکراسیه و مقصود از حکومت دموکراسی هم طور که برخی از اوقات گفته شده حکومت مردم است، بر مردم، از جانب مردم، به خاطر مردم، برای مردم، و در نتیجه اون گروهی که قرار انتخاب بشن کسانی هستن که نمایندگان مردمند و چون نمایندگان مردم هستن به نمایندگی اونا و در مسیر منافع و مصالح این مردم حرکت می کنند و به دلیل شفافیت و مسئولیتی که دارند جوابگو هستند. موضوع پنهان و پیچیده‌ای یا تقریبا یا کاملا وجود نداره و ضمناً مکانیزم هایی در درون این سیستم که از طریق معمولا انتخابات صورت می گیره کار گذاشته شده که هر زمانی که اونا رو ازشون ناراحت و ناراضی باشن بپرسن و یا اگرم ضرورتی داشت اونها رو بتونن از کار برکنار کنن و دیگری یا دیگران رو سر جاشون بگذارن. این مفهوم کلی است که مطرح است. حالا از این که این ماجرای انتخابات و این رقابت مربوط به انتخابات چگونه صورت میگیره و این مردم از کجا با این افراد میتونن آشنا بشن و ضمناً نوع گفتگوها در چه حد و سطحی است، یه مباحث تا حدودی روشنه که بر اساس اصول قواعدی شاید بشه بهترش کرد و حتما هم چنینه تا ما به یه نتیجه برسیم که نمایندگان مردمند که در قوه از یه طرف قضاییه، از جانب دیگه به یک اعتبار در قوه مجریه و ضمناً قوانین قوه اسلام مقننه کار میکنن، یعنی اون قوای سگانه رای بپذیریم. پیش فرض یا مطلبی که استالی میفرمایید این است که یک حکومتی آمده است و ناچار در آغاز به هر حال با گرفتن یه جایگاه و موقعیتی که برخی از اوقات از موضع قدرت یا نفوذ استفاده میکنه حکومت دموکراتیکی رو برقرار کرد. این که بعدن افراد، حالا هر کی هستن، بیایند و در حالی که قدرت و حکومت و یک نظام دموکراتیک داره بیان و تبلیغاتی رو شروع کنند و گفتگوهایی رو بکنن، مطرح کنند و مردمی رو اگر معتقدیم هدایت کنن، راهنمایی کنن، روشن کنن، آگاه کنن، خب چه خوب. اما در فرض شما با برداشتی که من از مطالبتون کردم این بود که بیان مردم رو فریب بدن و گول بزنن. خب اگر شما قدرت‌هایی مثل وسایل ارتباط جمعی اینا رو در حد همونا داشته باشید میتونید موضوع رو روشن کنید، ولی اگر به من بفرمایید که نه، با وجودی که اونا حرفاشون رو میزنن و شما هم که فرصت رو دارید و آزادی و امکانات رو هم دارید حرفاتون رو میزنید، بعد اون مردم میان رأی میدن به اونا که بیایند و گونه دیگه عمل کنن، خب شما اگر اصل دموکراسی رو پذیرفتید که این حکومت از مردم است و بر مردم است و ملاکی نگذاشتید که باید حکومت خوب باشه یا درست باشه یا عادل باشه یا چنین چنان باشه، خب بحثی نداریم، اونا باید برن کنار و اونا میان اینجا. من و شما با این فرض که شما فرمودید دوستش نداریم، درستم نمیدونیمش، میفهمم، ولی شما مثل یه بازی فوتبال یا بسکتبال از قبل آمدید قواعدی رو گذاشتید، فرضتون این بوده که این بهترین قانون و قاعده است، حالا بر اساس اون قاعده و قانونی که خود شما گذاشتید باش موافق بودید باختید، خب باید باخت رو بپذیرید. من و شما که یه دفعه سرکلمون نمیتونه پیدا بشه و بگیم نه خیر، این حکومتی که اینا دارن خوب نیست یا نمیدونم فریب دروغه. بسیار خوب، مردم اگر میخوان فریب بخورن و دروغ رو بشنون، این مردم هن به هر حال زندگی اوناست، هستی اوناست. این حرف معناش اینه که من و شما میان میگیم ما دموکراسی رو وقتی قبول داریم که مطابق میل من باشه، یعنی اگر حکومت دموکراسی میخواید این حکومتی است که من قبولش میکنم مشروط بر این که من قدرتی داشته باشم. اگرم حکومت استبدادی میخواید میپذیرمش مشروط بر این که باز من قدرت رو داشته باشم. خب این نمیشه. یعنی این دیگه مثل این است که بگیم در یه مسابقه فوتبال از اول بهتون بگم ما باید برنده بشیم بر این که ما حق داریم. و چون ما حق داریم که برنده بشیم اگر خواستیم به بازیم ما قواعد رو عوض میکنیم یا وسط را به راه دیگه میریم. این حرف درست نیست. این حرف یه بحث به نظر من مبتنی بر اخلاق انسانیات نیست، مگر اینکه شما بیاد بحث رو اصلا زیر سوال ببرید که ابدا حکومت مردم بر مردم رو نمیخوایم، ما یه حکومت خوب میخوایم بر مردم از اینکه بخوانش یا نخوانش. و البته من متوجه مسائل و مشکلاتی که میفرمایید هستم. این بحثی است که از زمان توکویل یه جامعه شناس برجسته مطرح شد تحت عنوان استبداد اکثریت. یعنی اون گفت که ای بسا شاید یکی از بدترین انواع استبدادها استبداد اکثریت باشه، ولی به نظر من اون حرفش در این بود که یکی از بدترین انواع استبدادها استبداد اکثریته. ولی دموکراسی جز در شرایط خاص و حتی کوتاه مدت به سمت استبداد نمیره، مگر اینکه نباشه. اما اگر شما حرفی رو بفرمایید که منم میفهمم شما رو، ولی راهی دیگه غیر از این نداریم که بگیم یه عده‌ای میان از مفهوم آزادی استفاده میکنن، ولی بعد از این که بیاریم میگن ما آزادیم از آزادی استفاده میکنن، بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن میگن هیچ کس آزاد نیست. اینو دیدیم، تجربه هم کردیم، ولی باید بپذیرید که اون مردمی که در حقیقت مرحله اول آزاد نبودند، یعنی این اونا بودند که از آزادی استفاده کردن، ولی مردمان دیگر آزاد و آزاده نبودند و الا اصلا اونا به قدرت نمی رسیدن و بعدن با به قدرت رسیدن اونا توان ادامه حکومت نداشتن. یه زمانی بوده حتی در خصوص انقلاب ایران که وقتی شما قدرت رو به دست گرفتید بعدن برای مدت ها میمونید، در حالی که در دنیا امروز اونایی که قدرت دارند از اریکه قدرت در این پایین کشیده میشن و اصولا این آگاهی و به دنبال این آگاهی توانای عمومی دیگه اجازه اون بازیار نمیده. من خیلی از اوقات دوستان به این نکته اشاره میکنن که آنچه که از نظر اونها در انقلاب 57 اتفاق افتاد دوباره میتونه بیفته. من اصلا قبول ندارم، یعنی من ابدا تصور این رو ندارم که جامعه‌ای که هم اکنون وجود داره، ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی که در اونجا هست، آگاهی و دانایی که نیروی انسانی و افراد دارن، نقش فوق العاده اصلی و اساسی زنانی که هم اکنون در ایران می درخشه، امکان نداره هیچ حکومتی بتونه کاری رو بکنه که 33 سال قبل کردن. تازه به نظر من 33 سال قبل این دوستان ما در یه تجزیه و تحلیل واقع بینانه به نظر من راه درست رو نمیرن. 33 سال قبل از نظر یه آدمی مثل من که همون موقع میگفتم و درس میدادم و مینوشتم، انقلاب بعد ایران انقلاب ایدولوژی مذهبی بود. یعنی آشکار آشکار من بارها این عرض کردم که در یه دانشکده مانند دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که حدود 1400-500 دانشجو داشت، از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد یک سوم این دانشجویان چه دختر و چه پسر راهی حسینی ارشاد میشدن، تا زمانی که حسینی ارشاد بود بعد به مساجد و مراجع دیگر، مراکز دیگر تبلیغات ظاهرا اسلامی ولی سیاسی میرفتن یا اسلام سیاسی و نظامی میرفتن. بنابراین این ماجرا با امروزی که به نظر من اصلا دلیل اینکه حکومت نمیتونه بمونه بمبست کامل ایدئولوژی است، به این معنا که آنچه که باور و اعتقادات مذهبی ایرانیان است که بر مبنای اون 35 سال گذشته تونستن اون جنبش را بندازن و 33 سال گذشته به ثمر برسونن، امروز ابداً این کالایی است که خریدار نداره. این کالایی است که نه تنها پشتوانه تاریخی نداره، پشتوانه نظری نداره، بیش از همه پشتوانه عملی نداره. و اصلا خستگی مردم از این است که با وجودی که بسیاری باورمندند و اعتقادات مذهبی دارند، در این است که اینا به نام و به اسم مذهبی که دارن چنین میکنن و قبول ندارن. اونی که باور نداره که میگه این مذهب است که چنین میکنه، اونی هم که باور داره میگه این مذهبی که اینها دارند و یا ساختند و ارائه میدند، این مذهب دولتی، این دین دولتی است که گرفتاری ماست، نه دینی که به حساب اونا الهی است. و در نتیجه امروز همچین احتمال و امکانی وجود نداره. و اگر شما یه تصور رو دارید جز افراط گرایی های مذهبی که ریشه سیاسی اقتصادی داره. در جهان ما داریم به سمت یه نوع جنبش پیشرفت مذهبی میرید اشتباه میکنید. امروز مذهب خیلی زودتر خودشو جمع و جور کرده و با وجودی که اگر شما یکی از این کتابها رو بخونید که مبنای کار مردمه، میبینید هیچ شباهتی این کتاب به ادعاهای پیروانش نداره. یعنی شما اگر از اول تا آخر کتاب رو بخونید، ای بسا 10% رو درگیر موضوعهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش و تعلیم تربیت و اینها و یا علم و هنر و تکنولوژی نمی‌بینید، تنها شاید یه چارچوب کمی قانونی و فلسفی دارن. حالا شما بیاید فرض بفرمایید برید 100 تا درس در دانشگاه بردارید، یه درسش باشه موضوعهای اجتماعی، بعد بیاد مدعی بشید که من اون 100 تا درس رو که خوندم حالا میخوام موضوعهای اجتماعی دنیا رو درست کنم. جز تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب و موضوعهای بی خودی رو سرهم کردن و از توش چیزهای عجیب و غریب دروردن، هیچ چی دیگه نیست که شما فکر کنید اصلا میشه امروز یه آدمی رو که حق سوال داره، یک دیدگاه به اصطلاح مبتنی بر تفکر نقاد و علمی داره رو اصلا به این موضوع قانع کنید. از مسائل حتی فلسفه اولا و الهیات و خلقت گرفته که تازه ادعای اونهاست و در این زمینه به هر حال حرفی دارند و دستی در طول تاریخ بر اونها، تا برسه موضوعی امروز که اصلا نیست. بنده بارها عرض کردم شما بی من بیاد بگید تو این کتابا بحث اقتصادی کجا گیرند، ولی باوری به این موضوعها و مسائل ندارند. به من میگید در گذشته با همینا میشد کار دست مردم داد و با این عوام فریبی میشد پیش رفت، میگم بله، ولی امروز کار نمیگم غیر ممکن شده یا نمیشه، ولی بسیار مشکل شده، اونم برای جوامعی که این تجربه رو دارن. من نگران اوضاع ایران نیستم، اوضاع بعد ایران نیستم که شما فرمودید که یک حکومتی بیاید دموکراتیک. اصلا آمادگی رو ما از نظر ساختار اقتصادی داریم، از نظر نیروی انسانی داریم، از نظر زنان و افراد آگاه و دانشجو و تحصیل کرده داریم. این ایرانیان خارج از کشور حال از این که بمانند یا بروند که بسیاری میروند و برخی که اصلا به هر حال در ارتباطاتشون منشأ تغییر و دگرگونی هایی که از فرهنگ ها و تمدن های دیگه یا محیط تازه آموختن اونها رو به ارمغان میبرند، همه اینا شرایطی رو فراهم میکنه که ما میتونیم باش راحت و آسوده باشیم. بنابراین پاسخی که شما میفرمایید بله فرض محال نیست، ولی من اصلا فرض شما رو حتی 2%, 1% هم امکان تحققش رو در ایران نمیبینم، هیچ دلیلی هم براش ندارم. امیدوارم اتکا نکنید به اینکه مردم باورها و اعتقادات مذهبی دارن. این مردم در گذشته هم داشتن، با سیاست میتونستن به عنوان فرد کاری نداشته باشن، طوری که در بیشتر جوامع ندارن، و بعد از اون خیلی زود متوجه میشن که این حریم و این بستا صحنه‌ای که وجود داره در صحنه سیاسی اقتصادی اجتماعی صحنه مذهبی نیست، و در نتیجه اصل اول و اساسی جدایی دین از حکومت و جدایی حکومت اگر بشه نه اون بلایی که امریکا گرفتار شده از بیزینس و اقتصاد یا ثروتمندانه، اگر این دو جدایی حکومت از دین و ثروت رو که دومی خیلی خیلی مشکل تره در دنیا امروز و حتی برای مردم ایران رو بتونیم تا حدودی فراهم کنیم، میشه این ساختار سیاسی رو خارج از فشارهای مذهبی و فشارهای ویرانگر سرمایه دور نگه داشت و به جایی رسید. مشکل ما سرمایه و ثروت میتونه باشه، اما احتمالاً در آینده ما مذهب نخواهد بود. امیدوارم این یه توضیح دیگری باشه. اگر دوستان و شما همچنان مایل هستید صحبتی بکنید در خدمت هستم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
دنیای نور تقدیم می‌کند. جشن خانوادگی پوریم هدسا خواننده بین‌المللی از اسرائیل و پدرام، شنبه 10 مارچ 7:30 بعد از ظهر در نسخ اسرائیل شام گلدکوشه 310 927 0526.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به یه متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به یه متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلن شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با حقوق از کارافتادگی، بیمه های دولتی، با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید.
310-445-3322 310-445-3322
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کیستم من و یا نگاهی به انواع و اقسام انسان و شخصیت انسانی رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محمدی در روز چهارشنبه 29 مارچ از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در دفتر من در انسینو کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD از طریق نورو فیدبک یا بایو فیدبک و گرایش های افسردگی، استراب، وسواس و حتی آتیزم دارند. ورود به این جلسه رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. شماره تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 هست، 451-66-66. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارس دو هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. شاید این نکته ضروری نباشه که احتمالاً ظرف امروز و فردا کشتی به نظر میرسه سولد اوت خواهد بود، اینه که اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
واسید
بفرم. ممنونم.
من 5 تا موضوع داشتم میخواستم یعنی مطرح بکنم. از در مورد یه چیزه، در مورد استفاده از دراگ ها. بعد صحبتتون هم 5 بخش هستش. بعدش
پنج بخش سوالتون هست، من صحبت که ندارم عزیز، امیدوارم.
بله سوال من درباره دراگ ها در کل.
یعنی چی مقصودتون از دراگ ها یعنی چی عزیز؟
ماریجوانا و چند تا سافت دراگ دیگه و همچنین اکستاسی.
نه من ببینید عزیز، نمیدونم سوال کلیت رو میتونم جواب بدم، ولی
من موضوعم اینه که میخواستم ببینم اینا با روشی که من استفاده میکنم آیا واقعا ضرری داره یا نه.
همشون ضرر دارن.
نه آخه به نظر من اینجوری که بگیم همشون ضرر دارن، خب یه جورایی نمیدونم شاید خیلی درست نباشه. چون
چرا؟
من از دکترم پرسیدم و اون گوشش میگفتش که مثلا با دوزایی کم ضرر نداره اگه زیاد استفاده نشه.
به همون دکتر مراجعه کنید، این اولین باری میشتم. پس چرا نه اولا از نظر علمی داره، دوم از نظر قانونی داره. بله، و دکترتون گفته دوزای پایین.
من خب همین رو می‌خواستم بگم، بیشتر توضیح
بدم
دکتر.
من توضیح شما رو نمی‌خوام. من اینجا برنامه‌ام.
من توی هلند نمی‌خوام، اونجا خب قانونیه، برای همین خطرناک نیست. شاید مثلا اینکه ماری جان بکشه اون خطر
نره. نصب کنید عزیز. دلیل به این دلیل که یه چیزی قانونی است معلوم نیست. خدا شما من بگید سیگار مفید یا مضر؟
نه نه، سیگار کاملا
مضره. ولی ماریجوانا سب... زهرش از سیگار نزیزم. سب کن، اصلا سب کن عزیز. شما بحثی کردی که چون اونجا قانونیه پس حتما عیبی نداره. سیگار مضره ولی قانونیه. مشروب مضره.
نه، من خواهدم عرض بکنم که زهرش اونقدر زیاد نیست.
نه،
آمریکا. چون میتونین تو آمریکا دستگیرش میگه شغلتون از دست بدین یا خیلی بدتر.
ببین عزیز، سب کن عزیز، شما سوالتون از من این بود که اینا ضرر دارن، گفتم همشون دارن. شما میگید بعضی‌ها
ضرر. من خب با سیستمی که من استفاده میکنم یا توی جایی که من هستم میگم، آخه با چیزایی که من فهمیدم میگم ضرر نداره. ولی شما فهمیده بودین که مثلا
منم عرض کردم ضرر داره، همشون ضرر دارن. مطالعه اخیر دانشگاه هاروارد درباره ماریجوانا اومده بیرون که حتما تا موجب بیماری سایکاتیک روانپریشی میشه. این مال ماریجواناش، بقیهش که قوی تر است.
ولی من از دکترم میگم، پرسیدمشون گفتن سه بار رفتش مثلا ضرری نداره.
بسیار عالی.
خب شاید اون تحقیق چیز بوده. بعدش هم چرا توی آمریکا چون اولش همه این دراگا رو ممنوع کردم و تحقیق روشون هم حتی اینقدر محدود و ممنوع کردم تا این اواخر.
نمیدونم تحقیق کی ممنوع کرده عزیز؟ این حرفا رو
نشه. تحقیق روی همه اینا ممنوع بوده تا چند سال قبل.
ببخشید کی تحقیق شما؟ مثلا حرف عجیب و غریب بوده.
دولت آمریکا.
دولت آمریکا به مراکز علمی و دانشگاهی و مراکز پزشکی و یا دارو دستور داده که تحقیق درباره مواد مخدر ممنوعه؟
بله.
بله.
30 سال قبل که خودشونو ممنوع کرد، این تحقیقشون هم به شدت ممنوع بود. تا الانم حتی
من عزیزم ممنونت هستم.
من ال اس دی اینا ممنوع تا
اصلا هم چرف
خیلی کمه.
عزیز من،
اگر کردن که نشه خیلی روش تحقیق کرد واقعا.
ببخش عزیز من. اگر شما من بفرمایید که تحقیقی که به یه آدمی بدن و روش مطالعه کنن، این کار چون غیر اخلاقیه، مثل ما پای کسی رو ببریم ببینیم زندگیش چجوری میشه، بله. ولی اگر قصدتون این هست که به هرگز این جمله در امریکا گفته شده که شما راجب الستی نمیتونید تحقیق کنید، استادان، دانشمندان، روان پزشکان، متخصصین، این حرف حتما دروغ محضه، اصلا معنا نداره در امریکا که همچی حرفی زده باشن، مگر آدمایی که اونجا نشستن از این مواد مصرف میکنن و این حرفا رو میپذیرن. ابدا درست نیست عزیز، به هیچ وجه. و به همین جهت است که شما نظر منو میخواستید. نظر من خیلی مشخصه درباره این مواد، در حدی که من میدونم همه مضرند و خطرناک. همه اینا روزی که جنبه دارویی به شکل خودش پیدا کنن میتونه باشه، همونطور که بسیاری از داروها که امروز من و شما استفاده میکنیم مواد مضری دارن، ولی در مقابل بیماری هایی که من و شما داریم همچنان چون کار معالجه انجام میدن سودشون به زیانشون میچربه و بعد از مطالعات اون کار رو میکنن. در این زمینه اشکال و اشتباهاتی هست، بله. ولی اینکه مواد مخدر که اصولا برای نه برای دارو و مداوا، اون قسمت مداوا برمیگرده به کار پزشکی، ولی برای آدم عادی که از این مواد استفاده کنه، از سیگار و مشروبش که تقریبا همه جای دنیا قانونی هم هست تا بقیه چیزهایی که قانونی غیر قانونی هست، همه اینا مضرن. شما فکر میکنید
سیگار و مشروب همه میدونن ضررهای دکتر، ولی ماریجوانا اگه مثلا خیلی کم مصرف بشه هیچ ضرری نمیتونه بزنه، مگر به اون درصد کمی که از نظر ژنتیکی مشکل اسکیزوفرنیا و اینا توشون هستش.
بسیار. شما
این دیگه چه مشکلی براتون ایجاد
کرده؟ ببخش عزیز من، ما که نمیتونیم اینجوری بحث بکنیم. شما میگید مضر نیست، استدلالی هم میکنید که اصلا معلومه در کار و تخصص شما.
آخه دکتر بیشتر این بودش که بحثی راجع به این داشته.
نه بحث نداریم. چه بحث عزیز من؟ خیلی جالبه من به شما برگردم بگم سیگار بده، یکی بگه میخوام راجع به این که سیگار خوبه بحث بکنم. چه بحثی داره؟
سیگار همه میدونن که بده.
به عزیز من همه که ملاک نیستن، همه که ملاک نیستن، بحث همه میدونن. خیلی هم اگر میدونن میکشن، دانستن که بحث نیست. شما میگید بعضیا فکر میکنن ماریجوانا خوبه، بسیار خوب، من بحث ندارم. به این دلیل پس خوبه، حرفی ندارم. شما من میگید مطالعه در این زمینه، میگم مطالعه علمی آخرش مال دانشگاه هاروارد اینو نشون میده. بعد شما یه استدلال عجیب میکنید که در امریکا ممنوع کردن مطالعه درباره مواد مخدر. خب من
دیگه الان نمیگم اینجوری، میگم
اصلا 30 سال قبل، اصلا 40 سال
قبل تحقیق روشم خیلی سخت و ممنوع هم کردن.
نه عزیزم، اگر شما اطلاعاتون در این حد، نه ببینید عزیز، روزی که من برگشتم گفتم یه مسئله در امریکا مردم حق ندارن سرفه کنن، بعد اومدم یه بحثی کردم که در امریکا دزدی رو شاید بگذارن، شما به من میگید در امریکا گفتن مطالعه درباره مواد مخدر نشه. خب این بقیه دانش شما رو نشون میده که دلتون میخواد چیو ثابت کنید عزیز، یعنی که جایی برای بحث.
من منظورم اینه که یعنی اگه مثلا یه ادعای اون رو کن خیلی قابل اعتماد نیست، ولی حداقل اینجا که تحقیق روش آزاده و حتی من از میگم دکتری که پستامون گفتش که مثلا
همون دکترتون بنابراین شما دکترتون اگه گفته و حتما به او توجه کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بله بفرمایید خانم. بفرمایید رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر لاتویی.
بله بفرمایید خانم.
سلام، حال شما؟
متشکرم خانم، بفرمایید. ممنون.
اول باید بگم که خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من خیلی دوستتون دارم دکتر هلاکویی، همیشه برنامه شما رو همیشه گوش میدم هر روز. خیلی ممنون از وقتی که دادین به من.
خواهش میکنم.
اول اگر که امکان شد قبل از اینکه سوالمو طرح کنم میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم. شما توی برنامه‌هاتون هست که بخواید بیاین استرالیا برای سمینار؟
من حقیقتش این است که به یکی دو تا از دوستانی که اونجا آشنا هستن با یکی دو تا شهر مثل سیدنی و پرت و اینا گفتم یه مطالعه‌ای بکنن، که البته لطفی کردند و تو برنامه هم هست. متاسفانه الان یه مقدار برنامه من ببخشید به دلیل شرایط خودم و یک کمی هم شرایط ایران سبب شده که با یه مقدار تأخیر رو ندانم کاری هم را باشه تا به چه بشه. یه مقدار ما خرخر اضافه داریم که اینا متاسفانه پخش میشه. اگر میشه این حرکت ها رو نکنه چون در این پخش میشه و الان من مسئله خواهم داشت باشه. حالا انشاءالله هر وقت خوشحال میشم که اگر فرصت شد خدمت دوستان اون منطقه هم برسم. میفرمودید
آقای دکتر، به خاطر اینکه من می‌خواستم از طرف کانون فرهنگی ایرانیان مقیم ملبورن با شما تماس بگیریم.
خب نه، حالا بذارید ببینید، چون اینا بحث‌های خصوصی بین من و شماست. اینی که لطف کنید به دفتر من تلفن کنید یا چیزی کنید، من به هر حال با تماس خواهم گرفت. ولی اون موضوع
من براتون ایمیل می‌زنم، چون امروز به دفترتون تلفن کردم. حتماً من سوالمو طرح می‌کنم. من سوالم در مورد اقلیت‌های مذهبی هستش که توی ایران زندگی میکنن. من میدونم که شما زیاد دوست ندارین که من
نه اصلا وارد بحث مذهبی با اسم و نام نخواهم شد. بحث کلیشو میپذیرم، ولی گفتگویی که به هر حال بار مذهبی داشته باشه نه. بحث درباره مذهب رو باش هیچ مسئله ندارم، ولی راجبه مذهب به خصوصی و مسائل خاص اونا به هیچ وجه گفتگویی ندارم، چون اون رو مفید و درست نمیدونم و به درد کسی هم نمیخوره. بعدم اون موضوع رو باید مطمئن باشیم که کامل و درست طرحش میکنیم تا بتونیم جواب مفیدی براش داشته باشیم. ولی اگر بحث کلی دارید که میتونید بگید درباره اقلیت‌های مذهبی نظری دارید، خوشحال میشم بشنوم. ولی به گروهی فردی کسی چیزی مرتبطش نکنید که اون مشکلاتی رو حداقل در ذهن من برای من به وجود میاره. برای که برای من مهمترین مسئله این بوده که موضوع‌های عمومی بدونی که اولا درباره کسی باشه، چون هرگز نام کسی نمیبرم، و دوم راجب گروه خاصی باشه و یا صحبتی درباره موضوعی که اونا ای خودشون نباشند و صحبت نکنن گفتگو درباره شون درست نیست. ولی الان بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم درباره مواد مخدر تکلیفش بسیار روشن است و همین. اگر چیز خاصی هست خوشحال میشم بشنم.
چشم، حتما. ببین آقای دکتر لاکوی، من یه مشکلی که دارم این هستش که من ایران به دنیا آمدم. من موقعی که 13 سالم بود ایران رو ترک کردم، ولی هنوز خودم رو ایرانی میدونم و واقعا این فرهنگ رو دوست دارم، زبانش رو دوست دارم. من خیلی رو زبانم کار کردم که حتما یادم نره و خیلی مسائل دیگه. دلیل این که من خودم یکی از این اقلیت‌های مذهبی هستم، خیلی همیشه از طرف خانواده و از طرف در واقع جامعه پوش شدم که دفتر اومدم رو خیلی محدود بکنم تو همین گروهی که من هستم در واقع، و این واقعا یه مشکلی بوده که همیشه منو خیلی اذیت کرده و من همیشه نتونستم بفهمم که دلیل این قضیه چیه و به خاطر چی همه میشیم که اینقدر محدود باشیم توی خودمون. من همجور که خدمتون گفتم، من خودم رو یه ایرانی کامل میدونم و واقعا این فرهنگ رو دوست دارم. یعنی ایران همیشه برای من یه جایگاه خاصی داره.
بذار من بفهممتون. یعنی شما با توجه به وابستگی و یا به هر حال ارتباطی که با یک اقلیت مذهبی در ایران دارید، خانواده شما به شما میگن با ایرانیان دیگر که باور و اعتقاد دیگری دارن شما نزدیک نشید؟ این حرف من از شما درست فهمیدم؟
ببین خوشبختانه خانواده اینه که بخوان حتی دوستی های معمولی رو محدود کنن، ولی من میدونم که خیلی خانواده هستن که حتی این دوستی ها رو محدود میکنن. همین که مثلا شما به غیر از مذهب خودتون
ببخشید صداتون قطع و وصل میشه، نفهمیدم چی فرمودید. الو صداتون قطع و وصل شد، اگر جاتون عوض نکنی چون مثل که جهت رو عوض میکنی صدا قطع و وصل میشه. نه ببینید من نمیدونم، این راجبه خودتون حرف زدید یه مسئله است. این که شما من بگید کسانی هستن که یه مذهبی دارن که دلشون نمیخواد بچه هاشون مثلا با هیچ کس دیگه ای که مذهب نداره دوستی نزدیک و اینا داشته باشن، متاسفانه وجود داره، ولی خب این چیزیست که بیشتر جنبه فردی و شخصی داره. مگر اینکه شما من بگید یه مذهبی است که ایجاد ارتباط رو با کسانی که اون مذهب رو ندارن من میکنه یا خوب نمیدونه یا درست نمیدونه، و این خب کم و بیش همه جا بوده و به همجاست که بسیاری از اوقات شما در ایران هم میبودید، حتی اگر در اکثریت بودید، برخی از اوقات بعضی از دوستان مسلمان ممکن بود خوشحال نباشن که فرزندشون با یه غیر مسلمان رابطه داشته باشه. کم بود ولی بود. بعضی هم نسبت به این موضوع است بودن، عکسش هم وجود داشت. یعنی شما من بگید که پیروان یه آیینی برخی از اوقات فکر میکنن که ارتباط فرزندانشون با دیگران در یه زمینه یا در یه حدی درست نیست، هست، ولی آیا این با شأن و ویژگی های انسانی سازگاری داره؟ نه. به نظر من این موضوع که ما ارتباط و رابطمون رو با دیگران بر اساس باور و اعتقادات مذهبیشون بگذاریم، جز در شرایطی که آشکارا یه جدالی است و یا خطری تهدید میکنه، حتما یه نوع به یک اعتبار کوتاه نظری، قضاوت از پیش یا پیشداوری و یا تعصبه، و اینو میشه در اون چارچوب کاملا فهمیدش و حتما کار درست نیست. حالا اگر خانواده یا یه جامعه یا یه گروه مذهبی میکنن یا نمیکنن، میشه نه راجع به اون گروه ولی میشه راجع به صحبت کرد. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی دارید من در خدمتتون هستم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان خواهند بود. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
پاسیفیک سیمفونی و بنیاد فرهنگ در یک همایش فرهنگی و هنری تاریخی برگزار می کنند. نوروز جشن بهاران، همنوایی موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران. نخستین اجرای به سوی فصل صلح اثری از ریچارد دانیل پور، رهبری ارکستر کارل سنت کلیر و فرهاد مشکات، با اجرایی از گروه شمس و پاسیفیک سیمفونی. 4 روز پی در پی، 5 شنبه 22 مارچ تا 1 شنبه 25 مارچ 2012 در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس در کوستا میسا اورنج کاونتی. آگاهی بیشتر و تهیه بلیت با تلفن 714-755-5799 و یا سامانه فرهنگ.org و فروشگاه های ایرانی. بهاران خجسته باد.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
مجده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در Irvine. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
Mmm, these fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام.
همونطوری که گفتم من یه سوال خیلی کلی دارم در مورد این سایت های دوستیابی. من هیچ وقت نظر شما رو در این مورد نشنیدم. ازت میخوام اگه سوالم
نازیزم نه به نظر من خیلی کوتاهش میکنم. یک، هر طریقه‌ای که آدما با هم آشنا بشن من باش هیچ مسئله‌ای ندارم. شما میتونه تو خیابونی کسی رو ببینید، توی مهمونی ببینید، دوستتون معرفی کنه، دایی شما معرفی کنه، شما تلفن شما رو مادرتون یا یه کسی از مادر شما بگیره یا برید رو سایت ها. پس این که اینجا مشخصه، فقط برخی از وقت بعضی از جاها آدما همدیگه رو پیدا کردن یه سوالی باید بکنن. مثلا فرض کنید آدم بره یه جایی که خیلی جای بدیه، مثلا کلاب هایی که روابط خاصی وجود داره، همدیگر اونجا ببینیم، یا سایتی باشه که این سایت ها یه شرایطی رو به وجود آورده باشه. من اصلا نمیشناسم که اصلا هدفش فرض کنید پراستیتوشن باشه، رابطه جنسی باشه، یا اصلا هدفش یه نوعی ارتباطات خاص باشه که از آغازش معلوم آدمایی که اونجا هستن فقط برای یافتن یه کسی در یه چارچوبه ویژه ی حرکت. ولی اگر یه سایتیست که یه حد اقلایی رو داره و آدم ها اونجا اطلاعاتشون رو میدن و یه از یه اصولی پیروی میکنه که بعد از شناخت اولیه احتمالا ممکنه افراد بتونن به هم گفتگویی داشته باشند و همدیگر بیشتر و بهتر بشناسند و اگر یه حد اقلی از اعتماد و اطمینان به وجود آمد، حتی از هم اینکه کی هستند و چی هستند خبر داشته باشن یا هم دیگر رو ببینن، اون همیشه ممکنه. من برای اینکه آدم ها چگونه با هم آشنا میشن فکر نمی کنم، جز در شرایط استثنایی که موردش عرض کردم مخالفت داشته باشم و از سیستم اینترنتی هم برای استفاده در این زمینه‌ها یا هر نوع دیگری مخالفتی ندارم، مشروط بر این که در اون حداقلی که شما میدونید هدف از هدف شما و اون آدمی که بالاخره شما دلتون میخواد باهاش صحبت کنید در ظاهر به نظر میرسه که قصد یه رابطه سالم انسانی رو داره. این همون چیزیست که اگرم یک کسی اصرار کرد از مادر شما یا پدر شما شما تلفن شما رو گرفت، که همچنان میتونه دروغگو و فریبکار باشه و از آغازم اصلا اون چیزی که میگه نباشه، به دنبال چیزی که هست رو اصلا نشون نده، چون همیشه این احتمال وجود داره. ولی خود این مراکز به خودی خودشون مادام که حداقلی رو از یک اصولی که باید پیروی میکنن به نظر من جایی برای نگرانی نداره، عیب و ایرادی هم من درش نمیرم. حتی بسیار از وقت من به دوستان مخصوصا وقتی در یه شرایط خاصی هستن بهشون پیشنهاد کردم که توی سایت هایی که من نمیشناسم ولی مطمئنم سایت های خوبی هستن که در یه چارچوب به هر حال با توجه به حقوق و حرمت انسانی عمل میکنن، اگر میخواید تماسی بگیرید. این که به من بفرمایید در این سایت از 5 تا 10 تایی که آدم باش آشنا شدم یا خوب نبود یا درست راستگو نبود یا اصلا هدفاش چیز دیگه بود، من اصلا این کار نمی کنم. ولی شما توی مهمونی هم اگر مثلا شما که خانم هستید 5 تا آقا سراغتون اومدن، این بس هر 5 تاشون به درد هیچ کس نخورن، حتی به درد مادرشون، چه رسه به شما. بنابراین همیشه من و شما در معرض اینکه درگیر بازی و عرض کنم سیاه بازی آدم ها بشیم هستیم، ولی من سایت رو برش مسئله و مشکلی ندارم.
تمام
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. بعد اینکه من میخواستم بگم من دو تا پسر
تینیجر دارم. صداتون یه ذره آهسته هست، اگه بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله حتما.
بفرمایید بهتر شد.
بله من دو تا پسر دارم تینیجر.
صداتون یه ذره رفت. تینیجر هستن، چند ساله هستن؟
16 ساله.
هر دوتا؟
بله.
دو قلو هستن؟ بله. خب.
بله. بعد 6 سال پیش جدا شدم و سعی کردم توی این مدت رابطه نداشته باشم تا این بچه ها بزرگ بشن، ولی الان احساس میکنم که خیلی روی این قضیه حساسن، اصلا فکر نمی کنم آماده باشم.
نه بسیار از اوقات بچه ها نیستن، اصلا پسر بچه ها نیستن. اولا اصولا بچه های احساس مالکیتی و یا یه احساس چسبندگی و دوختگی و بستگی و وابستگی به پدر و مادر، مثلا اگر کنار یکیشون باشن نسبت به اونا پیدا میکنن که اگر پدر مادرشون با هم بودن پیدا نمیکرد. و دوم مخصوصا پسر بچه ها در جهت رابطه مادرشون با مرد دیگه یه حساسیت های خاصی دارن که در برخی از فرهنگ ها آنچنان سخت و شدیده که اونها رو به هم میریزه و دگرگون میکنه. حالا برخی از فرهنگا اصولا به موضوع زن و مرد و رابطه جنسی چون اهمیتی آنچنان نمیدن و اونها رو به عنوان موضوعای بد یا مهم تلقی نمیکنن یا چیزایی که درش موضوعای به اصطلاح ناموسی مطرح نمیکنن اهمیتی نمیدن که پدرشون یا مادرشون با کسی دیگه وقتی جدا شدن رابطه ای داشته باشن. اما در برخی از فرهنگای موضوع جدی است. بنابراین شمایی که وقتی بچه‌ها 10 ساله بودن جدا شدید که تازه همون موقع هم یه حساسیتای دارن، حالا که به 16 سالگی رسیدن این احتمال که ابداً یه هیچ کسی رو در زندگی شما به هیچ شکل و فرمی نپذیرن و هم با شما روابطشون به هم بریزه، هم با اون آدم مسئله پیدا کنن، هم خودشون به بیراه برن هست. من به هیچ وجه و بارها عرض کردم بعد از اینکه افراد جدا شدن این حق رو دارند که ازدواج کنن یا رابطه داشته باشن، ولی این کار درست مانند ازدواج مناسب انتخاب مناسبه. یکی از اون جنبه های انتخاب مناسب آمادگی بچه هاست برای یه چنین وضعیتی. اما اینکه شما آیا می توانید نوعی از رابطه رو داشته باشید که یا از نظر بچه ها پذیرفته باشه یا به یک اعتبار اونا ازش خبر نداشته باشن یا از جزئیاتش خبر نداشته باشن، برخی از اوقات بچه ها ممکنه اهمیت ندن. یعنی من به دلیل کارم می بینم که ممکنه پدری و مادری روابطی هم داشته باشن، بچه ها ندانن یا نخوان بدونن، یا اگر می دونن در اون حد اهمیت نمیدن یا اون حدی که در زندگی اونا تأثیری نداره اهمیت نمیدن. ولی اگر قرار باشه بچه ها متوجه بشن که رابطه‌ای که در زندگی پدر مادرشون پیدا شده از نظر وقت یا توجه یا انرژی یا مالی یک کسی دیگه آمده و اونا رو در یک تنگنایی و با مسائل و مشکلاتی روبرو میکنه، طبیعی است که حتی صرف نظر از ذهنیتی که دارن با اون آدم میتونن مخالف باشن. همطور که شما این وضعیت رو وقتی که پسر و دختری ازدواج میکنن در رابطه با پدر و مادر عروس و داماد شما میتونید ببینید که خیلی از اوقات جنگ و جدالی که در طول تاریخ در بیشتر جوامع وجود داشته، حالا بین پدر زن و مادر زن و پدر شوهر و مادر شوهر و خواهر شوهر و نمیدونم خواهر زن و اینا، داستان خودش شده. اینا خیلی هاش برمیگرده به مسئله اینکه یه آدمی از یه آدم دیگه‌ای به نوعی جدا شده که او دوست نداره و به دلیل کسی رفته که ناچار اینا میتونن با کل رابطه یا اون آدم موضوع و مسئله داشته باشن. در خصوص بچه‌ها هم دقیقاً همینه. این است که خیلی از اوقات شما با شناختی که از اونا دارید و یا موضوعها و مطالبی که مستقیم و غیر مستقیم مطرح میشه میتونید به این نتیجه برسید که چون رابطه شما مبتنی بر آمادگی شماست و آمادگی شما الان دوتا دست شما از نظر روانی این دوتا بچه هن و بنابراین این دوتا دست شما باید آماده باشه برای رابطه. اگر نیستن، نه به دلیل اینکه شما حق ندارید و یا نباید و یا درست نیست، به دلیل یا آدمی که آمادگی برای ازدواج نداره یا رابطه نداره، شما هم میتونید شامل حالتون اون بشه. البته من مجبورم این نکته رو عرض کنم که برخی از فرهنگ ها این موضوع رو چون با ازدواج همراه میکنن میگن خب نمیتونم ازدواج کنم، و به همین جاست که در اون فرهنگ ها بسیاری افراد هستن که به خاطر اینکه همسرشون طلاق گرفته یا فوت کرده یا رفته جدا شدند، ازدواج هم نکردن، ولی برخلاف اون کسانی که یه دفعه دو دفعه ازدواج کردن که اگر انتخاب درستی باشه هیچ اشکالی نداره، اینا ای بس با 10 نفر 20 نفر رابطه داشتن. بنابراین خیلی از اوقات این ازدواج نکردن ها نشانه یه نوعی سرکوب کردن تمایلات جسمی و جنسی و یا احساسی و عاطفیشون نیست. خیلی از اوقات خیلی بیشتر هم به اونا اعتنا کردن، ولی در چارچوب ازدواج و آشکارش نبوده. چون برخی از اوقات افراد فکر میکنن که اگر فرض کنید مردی یا زنی بعد از جدا شدن از همسرش ازدواج نکرد، آمده فداکاری کرده. اولا بسیاری از آدم ها ممکنه علاقه ای نداشته باشن، بسیار از اوقات مثل مثالی که شما فرمودید نمیدونم به شما میخوره، آمادگی وجود نداره، شرایط برای همچی کاری مناسب نیست، و خیلی از آدم ها اصولا ممکنه فرد مناسب رو دیگه پیدا نکنن، پس بنابراین به اون دلیله که نزدیک نمیشن. افرادی هم هستن که به دلیل باورها و اعتقادات خودشون فکر میکنن که نباید این کارو بکنن. چون شما هم تو صحبتتون این بود که اون موقع در حقیقت بدون توجه به بچه‌ها این تصمیمو گرفتید، ولی حالا که به این فکر افتادید که شما هم حقی دارید و هم آزادی دارید، خب حالا به دلیل تعهدی که در ذهن بچه‌ها شما به یک اعتبار به وجود آوردید و نتونستید کمکشون کنید که اونا از این برداشت و دریافت یا باور و یا ذهنیتشون خارج بشن که حتی شما رو برای داشتن رابطه یا ازدواج تشویق کنن، خب معلومه اینجا یه عنصری برای آمادگی رابطه یا ازدواج برای شما منتفی است. ولی نباید اشتباه کرد با کسانی که ای بسا ازدواج نمی کنن ولی در چارچوب خارج از ازدواج خیلی کارا می کنن که اگر بچه ها بدانن یا با وجودی که می دانن خیلی ناراحت تر هستن. اینه که در برخی از جوامع ازدواج اتفاقا شکل مناسب ترشه، و یا در خصوص برخی از افراد، در حالی که بعضی از اوقات در جوامعی هست که اینگونه نیست. موضوع اینقدر مختلف و متفاوته که من میتونم بگم، چون میدونم سوء تفاهمی در این زمینه ممکنه به وجود بیاد، کسانی بودن که ازدواج کردن و احتمالاً بهترین یا بدترین انتخابو کردن بعد از جدایی از همسرشون با داشتن بچه، و کسانی بودن که ازدواج نکردن و انتخاب درستی بوده یا انتخاب غلطی بوده به خاطر آسیبایی که به خودشون و بچه زدن، و بسیاری که ازدواج نکردن ای بسا روابطی داشتن که آسیبش و زیانش به خودشون و بچه ها خیلی خیلی بیشتر بوده، در حالی که ظاهراً ازدواج نکردن. بنابراین کیس به کیس یا مورد به مورد باید مورد توجه قرار بگیره. الان حرفایی که شما من میزنید به من این پیامو میده که شما بهتره هم در تغییر نظر بچه های کار و کوششی بکنید، چون اون یه واقع بینی و به نوعی وسعت نظر و در این حال قبول حق و حرمت و آزادی انسانه که اگر در این زمینه ندارن جای دیگه هم احتمالا ندارن، و دومی مقدار با گذشت زمان اونا به سن و سالی برسند که شما از این که مرکز و محور زندگیشون باشید بیرون بیاید. چون یه گرفتاری ما اینه که ما برخی از اوقات در ارتباطاتمون با عزیزانمون یا بچه هامون یا بچه ها با ما، همه ذهن و زندگی ما میشن اونا، یا ما میشیم برای بچه ها همه ذهن و زندگیشون. خب اون موقع است که جدایی و احتمالا نداشتن و نوعی شریک و سهیم شدن اون آدم با یک کس دیگه میتونه براشون مسئله باشه. اینی که من بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی، نظرم این بوده که یه چنین ازدواج یا چنین رابطه‌ای برای همه خوب است و مفید، یا حداقل در مجموع، و زمانی بوده که فکر کردم اصلا اشتباه بزرگی است اگر شما با توجه به شرایطی که خودتون و بچه‌ها دارن اصلا نزدیک رابطه یا نزدیک ازدواج برید. یعنی درست مثل همون طوری که شما در خصوص یه آدم ممکنه یه کاری رو یا یه چیزی رو توصیه کنید و درست عکسش رو در مورد دیگری بیان داشته باشید یا نظر داشته باشید.
بله، منظور من هم حالا ازدواج نبود، همین که یک کمپانیونشیپ، چون حالا اول دوستی شروع بشه انقدر نمیخوام فکر، یعنی خودم هم انقدر نمیتونم.
آخه ببینید عزیز، کمپانیونشیپ در یه جوامعی یک اشکالی نداره، در یه جوامعی خیلی بدتر است از ازدواج. در ذهن برخی از آدم ها به عنوان یک کار قانونی و شرعیه و اصلا وارد مرحله ای میشه که ناچار همه در مقابلش یه گروهی ساکت میشه، در مقابل یه جامعه اونقدر فرقی نمی کنه. بعدم همطور که عرض کردم، خیلی از اوقات این ماجراها وقتی که به صورت محدوده بچه ها میپذیرن، نامحدودش نمیپذیرن. بچه ها ممکنه با برچسب و نام ازدواج موافق نباشن. علاوه مسئله ازدواج غالب اوقات با خودش پیامدهایی داره، درست مثل این که باید با هم زندگی کنیم. و حالا برخی از اوقات هم اصرار این آدم ها که کار درستی هم نیست، که تو باید منو پدر یا مادر خطاب کنی، که بچه ها اصلا تحمل برخی از اوقات این حرفا رو ندارن. بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. اما ماجرای رابطه ماجرایی است که برخی از اوقات بچه ها نسبت بهش میتونن بیشتر حساس باشن. یعنی اون احساس بدتری بهشون میده. اینی که من نمیدونم، عرض کردم شما با یه لغت نمیتونید موضوع رو حل کنید. بچه های شما ممکنه حتی با ازدواج شما موافق باشن، ولی با اینکه شما دوستی بگیرید سخت مخالف باشن. یعنی به همین جهت است که در این گونه موارد باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد. حق و حقوق ما سر جاش هست، ولی به عنوان پدر و مادر این حق و حقوق ما در ارتباط با بچه هامون هم هست. همطوری که اگه شما مریض بشید اونا اذیت میشن، اگر خدای ناکرده مشکلی برای شما به وجود بیاد یا حرف بدی درباره شما زده بشه با اونا مرتبطه، پس اونا حالا که آبروشون یا زندگیشون به نوعی به شما وابسته است، درباره این که شما چه میکنید هم نظر و عقیده میتونن داشته باشن، هم میتونن حال خوب یا بد پیدا کنن. به همین جاست که در این گونه موارد باید خیلی واقع بینانه حرکت کرد و بر اساس یه قاعده که من آزادم یا حق دارم یا به اونا چه یا درست فقط به خاطر اونا، هیچ کدام نرفت. چون هیچ کدام از اینا یه دونه موضوع یا یک اصل رو نمیشه مبنای تصمیم گیری قرار داد. به نظر من 5 تا 10 تا چیز رو باید وارد کرد، و اگر اون مجموعه ما رو به این سمت یا اون سمت میبره اون رو انتخاب کنیم، اگر نه که هیچ. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
خواهش کنم، تمنا. شنوان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی، وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504
به دلیل استقبال بی‌نظیر از برنامه هفته گذشته کاباره تهران، همین هفته 24، 25 و 26 فوریه The House of Legends کاباره تهران یک بار دیگر با افتخار تقدیم می‌کند. شهبان شب‌پره و مرداد آسمانی در یک شوی هنری و تکرار نشدنی با گروه جاودانه Black Cats. آغازگر 35 سال تولد، تولد تهران کوچک در سال 2012 خواهد بود. به همراه نگین موسیقی پاپ ایران فیروزه، صدای مطرح روز، در آخرین ساعت برنامه اتفاقی بی‌نظیر را شاهد خواهید بود. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com. آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی قبلا از استرالیا گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه دوباره روی خط هستن. اجازه بدید صحبتمون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد دکتر
سوراکی، بفرمایید.
من سوالمو دقیق‌تر طرح میکنم. من خواستم بدونم که این افکار ناسیونالیستی و مذهبی، این تعصبات در چه حد میتونه سالم باشه و در چه حد هستش که میتونه برسه که حق و حقوق دیگرانو از بین ببره؟
آخه ببینید عزیز، ماجرای بیاد مثلا بریم سراغ ناسیونالیستی. ناسیونالیستی یعنی یک نوع وطن پرستی یا و میهن دوستی یا وطن دوستی. خب اینجا یه حدش که من وطنم رو دوست داشته باشم ولی این دوستی رو در مقام مقایسه با دشمنی با دیگران نگذارم، احتمالاً اشکالی نداره. یعنی من وطنم رو دوست دارم، با دیگرانم دشمنی ندارم، من مادرم رو دوست دارم، شما رو هم به عنوان اینکه کسی هستید که مادری دارید و یه ارتباط ویژه‌ای با او دارید میفهمم. ولی اگر گفتم که وطن پرستی من یک در اینه که فقط وطن من مهمه، بقیه دنیا نابودم شد یا بقیه دشمن منند یا غیر از من و من ایرانی هیچ کس دیگه انسان و آدم نیست، حالا به درجات مختلف، خب معلومه مضر. ولی اگر آمدیم من خواستم با یک کسی برم سفر، خب من با یک کسی که ملیت و فرهنگش با من متفاوته معمولا با هم سازگاری نداریم، به اون خوشم نمیگذره، احتمالاً مسائل مشکلاتی پیدا میکنیم. پس سفر رو من با کسی میرم که فکر کنم همسفر خوبیه برای من، چون مسئله تعصب نیست، مسئله من نیست که دارم انتخاب کنم. یا در ازدواج، شما میخواید ازدواج بکنید، از اونجایی که در ازدواج علاوه بر ارتباط دو نفر ارتباط خانواده هستن یا حتی خانواده ها به کنار، تفاوت‌های فرهنگی یا تفاوت‌های مذهبی موضوع‌ها، مسائل و مشکلاتی رو میتونن به وجود بیارن که در برخی از موارد بسیار سخت و سنگین و شدیده، برای که برمیگرده به تفاوت فرهنگی و تفاوت مذهبی. مردمان فرهنگ‌هایی هستن که ممکنه با هم خیلی راحت بتونن کنار بیان یا وجوه مشترکی دارن، فرهنگ‌هایی هستن که به عنوان فرهنگ متقابل و فرهنگ کاملاً به نوعی دشمن در مقابل هم هستن. مذاهبی هم هستن چنینن، مذاهبی هستن که در طول تاریخ جنگ‌هایی داشتند و همچنان دارن، مذاهبی هستن که به دلایل خاصی، حالا یا ویژگی‌های خودشون یا محیط جغرافیایی یا حوادث و اتفاقات تاریخی، جدالی با هم نداشتن. خب شما روزی که با یه آدمی که تفاوت مذهبی داره، نه در حد ارتباطات عادی و معمولی و همکاری و شغل و اینا، ولی مثلا در ازدواج وارد میشه، قصه تعصب نیست. قصه تعصب وقتی است که بگن شما حق این کار ندارید، ولی اگر برگشتن گفتن که ازدواج دنیای امروز با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هست، شما اگر آمدید تفاوت مذهبی رو میان پیروان دو تا مذهبه یه مقدار در حال جنگ و جدال در تاریخ یا همکنون قرار دادید و تازه شما دو نفر اگر باورها و اعتقادات کمی دارید یا با هم در این زمینه ها توافق کردید، خانواده ها اگر درگیر این ازدواج شما هستن چنین نکردن و وقتی بچه ها آمدن دخالت پدر و مادر شما در اون بچه یا دخالت پدر و مادر همسر شما که باور دیگری دارن وارد صحنه شد، زندگی رو سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه و گرفتاری‌های به وجود میاره. بنابراین یه آدمی مثل من، حرفم این است که برای من هیچ انسانی با انسان دیگه فرق نداره. برای من همیشه عرض کردم انسان تعریف بیولوژیک داره، هر کسی که بدن انسانی داره انسانه، حتی میتونم بگم مرده انسان هم هنوز از نظر من انسانه. حالا انسان مرده است ولی انسانه، با مفهوم انسانی همراهه و به همجاست که بسیاری از حقوقا حتی از اون مرده انسانی هم نمیشه گرفت، که حالا اتفاقا بحثش در صحنه بین‌المللی هم مطرح است، در دادگاه جنایی بین‌المللی هم خودش یه روزی شاد اشاره هم به اون بکنم. پس من وقتی این گونه میبینم هیچ مسئله ای با کسی که ملیتش چیزی است یا شما اشاره کردید مذهبش ندارم. اما اگر یه روزی پسر من آمد گفت که من میخوام با یه کسی که مردم یه کشوری است که من فرض کنید شناخت کمی از اون فرهنگ دارم دوست شدم، من به هر حال پرسشی برام مطرح است که این تفاوت فرهنگی چه نقشی در زندگی اون دختر و بعدن تو رابطه شما داره و حتی خانواده ما با خانواده اونها مسئله منه. اگر آمد گفت من میخوام با کسی که مذهبش با مذهب ما متفاوت رابطه داشته باشم، حرف من این است که کجا شماها ایستادی، تو کجا ایستادی، او کجا ایستاده، خانواده او و خانواده ما کجا ایستاده. یعنی درست مثل اینکه شما بیاد بگید من میخوام با کسی ازدواج بکنم که مثلا سنش چنینه یا تحصیلاتش چنانه یا نوع شغل و کارش یه چیزیست که ممکنه پدر و مادر از شما بخوان خب یه تجدید نظر توش بکن، تا اینکه این همه برات مثلا مهمه که با این آدم همیشه باشی، شغل این آدم اینه که ظرف یک ماه 15 روز مسافرته، حالا در ارتباط با خودت یا بچه ها میخوای چیکار کنی. یعنی پرسش هایی رو مطرح میکنه که ما باید پاسخ های واقع بینانه ای براش داشته باشیم، نه اینکه به صرف بهانه اینکه این حرفا یعنی چی یا اینا تعصبه یا اینا چنین بابش برخورد کنیم. مفهوم تعصب در مفهوم قضاوت و ارزیابی من در خصوص انسان، برای من کوچک و بزرگ، زن و مرد، امریکایی و ایرانی، بودایی و هندو فرقی نمیکنه، اصلا نمیفهممش، برای من هیچ فرقی نمیکنه. اما اگر همه اینا رو شما آوردید، من خواستم باهاش همسفر بشم، خواستم باهاش شریک بشم و یا پسر من خواست باهاش ازدواج بکنه، من همه اونا برام به عنوان سوال مطرحه، به عنوان یه ازش همونطور که میپرسم اون چند سالشه، درس چی خونده، رشتش چیه، شغلش چیه، گذشتش چیه، کودکیش چگونه بوده، الانش چگونه است، چه جور شخصیتی داره یا میخوام بشناسمش، خب اون اطلاعات هم به عنوان یه اطلاعاتی است که نه به خاطر اینکه مذهبش متفاوته، برای که من شما که نمیتونیم بپذیریم مذهب متفاوت در آدم نقشی نداره. مذهب متفاوت آدما رو به گونه‌های مختلف بار میاره، فرهنگ‌های متفاوت بار میاره. هزار تا ایرانی رو شما بگیرید با هزار تا چینی یا ژاپنی یا روسی یا آمریکایی متفاوتن، نمیشه اینا رو نادیده گرفت. بنابراین مهم اینه که کجا این بحث مطرحه، کجا این موضوع مطرحه. در نتیجه شما من میگید برخی از مردم و برخی از جوامع و فرهنگ ها در این زمینه تعیین نظری های بیشتری دارن، یا به گفته شما که باش مخالفتی ندارم تعصباتی دارن، چون مفهوم تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره. تعصبی دارن خب معلوم همیشه اصلا جایی نداره، ولی اگر آدما مسئله تعصب نیست، شما ممکنه حتی پسرتون دخترتون میخواد ازدواج کنه با یه آدمی است مواد مخدر مصرف میکنه، خب شما اونجا مواد مخدر مسئله ویژگی اون آدمه، یا اصلا اهل درس و کار نیست، خب یا دختر شما اهل درس و کار نیست. بسیار من دوستان رو میشناسم که اگر شما بخواید برید خواستگاری دخترشون یا پسر شما بره خواستگاری دختری، احتمالاً حالا با این اصطلاحات به کار برم، شما ممکنه به اون خانواده بگید لطفاً به پسرتون یا به دخترتون بگید بره کنار، این به دردشتون نمیخوره. چون برخی از ما اگر واقعیم باشیم پسر و دخترمون به درد هیچ کس نمیخوره. خب در اینجا عقیدمون راجع به یه فرد بر اساس ویژگی‌هایی که داره. اینی که من موضوع رو در این حد بگم جان.
آخه دکتر راستی میدونی قضیه دقیقا همینجاست. ببینید این قضیه میتونه به یه حد و شدتی باشه که حتی شما از طرف خانواده یا از طرف جامعه ترد بشین. البته برای من این مسئله اصلا مسئله مهمی نیست، یعنی من خودم به یه جای رسم خیلی من به این موضوع فکر کردم که چجوری میشه که شما توی یه کشور زندگی کنین برای 400 سال و هنوز خودتون ایرانی کامل ندونین و هنوز خودتون وابسته به یک کشور دیگه بدونین. من یعنی بعضی وقتا احساس میکنم که واقعا این بحثا میتونه با آدم اختلال شخصیتی بده. شما واقعا نمیدونین آیا من به کجا، من وابستگیم به کجا هستش، و اینکه انقدر میبینم ریاکشن های شدیدی میبینین از طرف جامعه یا خانواده، من اینو واقعا نمیدونم که چجوری، آیا واقعا به خاطر اینکه این اقلیت مدام توی هم بودن و اصلا شانس اینو نداشتن که بخوان طرز فکرشون رو عوض کنن یا با انسانهای دیگه در تماس باشن یا ببینن آیا واقعا دنیا الان چیه، و این که خودشون توی هم رفتن و فکر میکنن که دنیاشون اینه، این واقعا چیزی نیست که من بتونم قبولش کنم یا با اون قضیه
زندگی کنم. من نمیدونم شما راجع به چی در نمیخوام بگید. ببینید عزیز، اگر یک کسی اینجوری میبینه خب اشکال داره، مثل یه آدمی است که بگه من کارم نمیکنم یا محبت و مهربونی هم نمیکنم، من نمیفهمم. ولی باز ببینید عزیز، بیا شما فکر کنید یه جامعه‌ای به گفته شما اصلا این گونه عمل کرده، ولی الان مسئله اونا نیستن، مسئله این است که دیگرانم با اونا مسئله دارن، بعدم یه تفاوتایی با هم دارن. یعنی باز ردی سراغ واقعیت. شما من بگید که من با یه آدم دیگری که پدر و مادر من مثلا خوب نمیدونن در ارتباطم و او رو به همون خوبی خودم و کسانی که مثلا هموطن من هم دین من هستن میدونم، ولی اینو وسط واقع بینانه میگید، خب معلومه موضوع پدر مادر شما موضوعش منتفی است. ولی اگر شما اینو این گونه نمیبینید قصه، بعد به من میفرمایید که من پدر و مادری مثلا دارم، نگفتی تا که اگر من خلافی بکنم من رو کنار میگذارن، خب اون موقع یه سوال جدی است شما که دم از آزادی و آزادگی میزنید، این عقیده پدر مادرتونه که قرار نیست براتون مهم باشه. حالا شما چه؟
نه برای من که نیست، برای من که این قضیه اصلا کلا این طرز فکر جامعه و خانواده، این من خودم یه انسان آزاده میدونم و این برای خود شخص من مسئله این نیست، من با این قضیه دیل کردم، ولی برای من خیلی جالبه که چجوری میشه که یک جامعه ای به اینجا برسه که بعد از 400 سال زندگی کردن توی یک کشور، اونجا همه شما مثلا میدونین نسل بعدی اگر که خانواده مهاجرت میکنن مثلا تو کشور آمریکا، نسل بعدی خودشون آمریکایی میدونن، حالا آمریکا ایرانی یا نسل دوم بیشتر، ولی بعد از 400 سال محدودیت کردن روابط و خیلی به نظر
من حالا من نمیدونم شما آخه بینید اومدی راجبه یک کسای دیگه ای حرف میزنید و بعدم چون نمیخوایم نام کسی رو ببریم که من نمیدونم چی، شما اینجوری که میگید یک کسانی بودن در اینجا 400 سال زندگی کردن هنوز خودشون رو متفاوت میدونن، خب شاید در به یه اصولی باور دارن یا در اون اصولی ماندن که با اون جامعه همخوانی نداره، و یا این یه بهانه است و یا به حساب خودشون دلیلی است برای که از دیگران دوری کنن و اینا همش حرف مفت است که بی خودی میزنن. بنابراین ای بسا من این که دوست ندارم با شما رفت و آمد کنم، بهانه‌م این است که اینا مثلا خیلی پول دارن یا اینا خیلی فقیرن، در سطح ما نیستن، من که بخوام بهانه پیدا کنم. ولی ببینید بحث رو در اون حدی که شما شروع کردید همونجا نگرش دارید. شما من میگید ما قراره به انسانها چگونه نگاه کنیم، میگن اصلا مفهوم انسان که جایگاه و پایگاه مهم علمی و فلسفی و اخلاقی انسانی داره برابری کامل است و یعنی فقط تعریف انسان تعریف بیولوژیکه. اما بعدا در خصوص تناسب هم طور که الان شما بخواید کارمندی رو استخدام کنید، میگید آقا این آقا به درد کار من نمیخوره، این خانم برای کار من بهتره. خب این معناش این نیست که شما تعصب دارید نشون میدید، شما یه کاری میخواهید که احتیاج به یه آدمی با یه همچین تخصصی داشته باشه. این در بقیه مواردم است، من میخوام با یکی شریک بشم، خب این شریک باید یه ویژگیایی با من داشته باشه. شما میخواهید با یکی ازدواج کنید، شما صبح تا غروب با هم درگیر صدها و هزاران داد و ستد هستید، اگه قرار بشه سر همه اینا به دلیل اون تفاوت‌ها اگر وجود داره به جنگ هم میرید، خب ما مشکلی به مشکلات اضافه کردیم. میگم این قصه قصه تناسب، قصه قصه شباهت و به اسلام مماثلت و مثل و مانند بودن در برخی از موارد، چون اون عامل اصلی و اساسی. و به همین جد است که تازه شما در امریکا که تا از همه جای دیگه شاید بیشتر و بهتر مردم رو میپذیرند، شما خیلی از اوقات به صورتی که ابدا آشکار نیست برای که اینا سالها باش جنگیدن، متوجه میشید که شما رو خارجی میدونن و خود شما هم خودتون رو در ارتباط با اونا خارجی میدونید، در حالی که ممکنه دو تا نسل ایستاده باشید. این همون چیزی که برخی از اوقات آدم‌ها برای که اینگونه جلوه نکنن حتی نام خودشون رو یه جوری تغییر میدن یا یه نام دیگری انتخاب میکنن. همه اینا نشون دهنده این است که به هر حال این موضوع هست، حالا به چه درجه‌ای در جهان‌های مختلف، کشورهای مختلف یا فرهنگ‌های مختلف یا مذاهب مختلف متفاوته، در برخی از اوقات کمتر یا بیشتره، ولی به هر حال من و شما باید باش کنار بیاید. برحال من صدای چون زیاد داره خط پس هم میشه، اجازه خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون دکتر رفیق.
خواهش کنم. شنگ رجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. اول اینکه کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا شناخت انسان و تیپ‌های شخصیت انسانی رو از چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 در گلندل در 117 لوئیس جنوبی شروع خواهم کرد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محمدی چهارشنبه آینده 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD، ADHD و گرایش‌های افسردگی، اضطراب، وسواس و آتیزم خواهند داشت. ورود به این جلسه رایگان هست، اما از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 451-6666 هست. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ، دو هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یک تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت، به مرکز
نیلوت، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت، در مرکز نیلوت،
مشکلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
دکتر ظاهر فلاحی وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار سی پی ای، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر. 424-901-8529 714-546-4272.
چابوی ایرانی، فیلمی از رضا علامه‌زاده.
وقتی نمیدونی آینده بچه چی میشه، دیگه همه عشق به وطن، عشق به این آب و خاک، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
بره. قصه ناگفته رنج 150 ساله بهائیان ایران از زبان روشنفکران و هنرمندان ایرانی.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه. چرا اجازه نمیدیم برن دانشگاه؟
تهیه کنندگان بیژن شاه‌مرادی و منصور تایی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده با صدای داریوش.
آی آدم ها،
ایرانیان تابو از 24 فوریه تا اول مارچ در سینما میوزیک هال بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 310-478-38-36 و سایت iranian-tabu.com.
نشستیم و تماشا کردیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم در مورد دخترم که 17 سال داره.
یه ذره ما با صداتون اشکال داریم. خیلی شفاف نیست. میتونید یه کاریش بکنید که ذره صداتون روشن‌تر بشه؟
میتونم ذره بلندتر صحبت کنم؟
آره، اگر نمیدونم، اگر دستیه ذره جابجا بشه چون صدا خیلی روشن و شفاف نیست. بفرمایید. خب
من یه سینگل هستم که دو تا بچه دارم و یه پسر و یه دختر 17 ساله. دختر من،
ببخشید، پسرتون هم 17 سالشه؟
نه، پسر من 14 سالشه، دختر من 17 سالشه. متاسفانه وقتی در سنی کم بودن پدر ایشون فوت شده و من تنها این دو بچه رو بزرگ کردم. در خارج از ایران زندگی میکنیم و اینکه همیشه با بچه ها من به عنوان دوست بودم تا بیشتر مادر و تا اونجایی که فکر میکنم همیشه همه اتفاقای زندگیشون هم پسرم هم دخترم با من در میون گذاشتن.
نه، سب کنید. ببخشید، یه ذره سب کنید. اولا چند سال قبل همسرتون فوت کرده؟
همسر من 10 سال پیش فوت کرده.
بسیار خوب. دوم یه خبر کوچولو بهتون بدم. تقریبا هیچ بچه‌ای نیست که مسائل مهم رو به پدر مادرش بگه. این تصور که اونا همه چیز رو به من میگن درست نیست، ولی حالا ازش بگذاریم. میفرمودید.
این برمیم این تصوری که من دارم و همیشه سعی کردم که خالتی نداشته باشم توی نظرشون و سعی کنم که چون خارج از ایران زندگی میکنیم میخواستم خودشون ببینم نظر خودشون چیه. بیشتر وقتا انتخاب به عهده خودشون گذاشتم. به اینکه چند ماهی پیش دختر من با یه پسری آشنا شد و به من گفت و گفت میخوام با ایشون برم بیرون و با ایشون دوست باشم. من خیلی با این مسئله اوکی بودم و گفتم که منم شما رو ساپورت میکنم و اگه کاری مشکلی بر خودی من برای تو هستم. و این دوتا همسن هم و اولین رابطه دوستی یعنی دوستی با جنس مخالف هم برای دختر منه هم برای اون پسر. و با خانواده ها سعی کردیم که هم خانواده ایشون هم من اگر جایی میخوان برن ما اونا رو برسیم و اینکه هیچ مخالفتی باهاش نکردم یا هیچ چیزی من هیچ مشکلی ندیدم تو این چیز تا اینکه الان سه ماه از دوستشون داره و من چند روز پیش پی بردم که شاید اینا هم مسائل به مسئله جنسی برخورده باشن و اینکه فقط نمیدونم الان به یه پوینتی رسیدم که فقط هیچ حرفی باهاش ندارم هیچ ریاکشنی نشون ندارم و ایشون اصلا نمیدونه که من یه چیزی فهمیدم و نمیدونم
ولی
به یه پوینتی
هستم
نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اولا شما درست است که حالا نقش دوست داشتید و خیلی هم خوبه، ولی اینکه وقتی یه پسر دختر 17 ساله با یه پسر 17 ساله دوست میشه بلافاصله پدر و مادرها درگیر بشند و یه جوری شما مثل اینکه اینا یه کار خانوادگی است درش بیاد، من خیلی باش راحت نیستم. دو تا بچه با هم دوست میشه، همطور که دختر شما اگر با یه دختر خانمی دوست میشد یا ازش قهر میکرد موضوع شما نبود، ممکن با شما راجبش حرفی بزنی، ولی اینکه شما درگیر دوستیشون بشید بذاره برای من غالب اوقات کار مفید و درست نیست، بعض اوقات هم میتونه باشه. اما بیاد بریم سراغ دومی، تا شما من نفرمایید فکر میکنید چی شده و اگر دلتون میخواد، و بعدم دختر شما به این موضوع چگونه شما که میشناستش نگاه میکرده، که فرق اگر دختر شما یه دختری بوده که فکر میکرده اگر با یه کسی آشنا شد و از او خوشش اومد و دوستش داشت میتونه باش هم خوابه بشه، قواره شده. اگر دختر شما کسی بود که معتقد بود اصلا این حرفا غلط هست و آدم مثلا تا 25 نباید این کار بکنه یا اصلا نباید بکنه تا کسی رو باش ازدواج کنه شب عروسیش رابطش باشه، خب یه سوال دیگریست. بنابراین به من بفرمایید شما برداشتتون از اینکه دخترتون در رابطه با یه پسر کجا خواهد رفت چه بود؟ اونم بعد از 3 ماه.
من میدونم، من فکر نمی کنم رابطه تا اون حد داشته باشن، رابطه کاملی داشته باشن. فقط یک چیزی دیدم که فکر می کنم که حالت دخترم از جایی که رفته بودن با هم دیگه، یعنی رفتم پیکاپش کردم و یه آثاری پیدا کردم که فهمیدم که اینها یه برخورد جنسی داشتن. من نمیگم رابطه کامل جنسی داشتن، ولی برخوردی داشتن و من اینو فهمیدم و میگم نمیدونم تا چقدر پیش رفته، نمیدونم چی هست و نمیدونم اصلا باید در موردش باش صحبت کنم یا چه چیزایی یا ازش بخوام که به من بگه و اصلا نمیدونم.
نه شما جواب منو بدید عزیز. نه ببینید، شما بیش از اون که تصور میکنید تو دنیای ذهن و خیالتونی، شما دخترتون تو این زمین ها نمیشناسید عزیز، بلکه حرفاتون پیداست. ببینید، من اگر برگشتم گفتم که من اقتصاد میدونم یا پزشکی میدونم یا دندان پزشکی میدونم، این مقدار سوال و بحثم باید نشون بده میدونم دیگه. نه، نشون میده خیلی با مسائل انسان و نوجوان و جوان آشنا نیستید. سوال منو جواب بدید ببینم در اون حدی که یه دفعه هم پرسیدم چی میدونید. دخترتون رو برای این موضوع ببینید، یه زمانی هست من یه پسر و دختری دارم که آنچنان نشون میدن و حرف میزنن و بحث میکنن و مخالفت میکنن و یه فیلم که میبینیم نظر میدن که من مطمئنم این بچه ابدا به کسی گره نزدیک شد رابطه جنسی نمیخواد داشته. یه زمانی هست که نه، براش عادیه، تازه دفاع هم میکنه، خوشم میاد. خب من باید بدونم شما فکر کنید دخترتون در این زمینه قبل از این ماجرا
چی؟ که حتی صحبت کردم و با یعنی از دوستای دیگه‌اش گفته، طرز برخوردی و چیزایی که من از این حرفای دختر من تو این چیز راستا فهمیدم این بوده که واقعا با این چیز مخالف بوده، ولی وقتی این حرفا رو میزده که هیچ وقت یه ریلیشنشیپی نبود.
نه صبر کنید. چرا شما صبر کنید عزیز؟ صبر شما چرا فکر کنید دختری که از 7 سالگی تو اروپا بوده، این گونه شما رو فهمیدم، تا 10 سالگی به این نتیجه رسیده که پسر دختر نباید با هم رابطه جنسی داشته باشه؟ آخ شما این از کجا میگید عزیز؟ آخ تو اروپا؟
نه از اینجایی که من میگم نمیدونم، برای همین گفتم مطمئن نیستم. دختر من دوستاش همه داشتن، بزرگتر با خیلی دوستای بزرگتر از سن خودش داشته و همیشه اگر تعریف می‌کردم ازش می‌پرسیدم حالا به نظر تو مثلا تو فکر میکنی چیه اوکیه، و همیشه گفته که نه فکر میکنم که باید خیلی آدم ها همدیگر رو بشناسن، خیلی سنشون بالاتر بره و دوست داشتن بینشون باشه، یه عشق باشه. من ولی وقتی این حرف ها رو میزد همیشه هیچ وقتی یه ریلیشنشیپ نبود، بوده مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش، و همیشه ما این حرف ها رو داشتیم و با همدیگه این بحث ها رو میکردیم و و من به همیشه از من پرسید مادر من اگه مثلا من یه روز این کارو کنم شما اوکی؟ من میگفتم من همیشه تو رو ساپورت میکنم هر جوری که تو دوست داشته باشی.
نه خیلی درست نیست عزیز. یعنی چی عزیز؟ ببینید شما این حرفی که من میزنید بیشتر منو به این سمت بره. اولا من که به پسرم و دخترم نمیگم که تو اگر خواستی سیگار بکشی من تو رو سپورتت میکنم. اگه معتقدید این کارا خوبه که با سیگار ارتباط نداره بگید خب من فکرم یه روزم رابطه داشت حالا چرا به هم ریختید. اگه معتقدید که این کارا میتونه درست نباشه، مناسب نباشه، با توجه به سن قابل قبول نباشه، اصولا قابل قبول نباشه، که شما نمیتونید به دخترتون میگید تو خواستی من تو رو سپورت میکنم. یعنی چی؟ ببینید من شو بچه
خب اگر من ساپورتش نکنم anyway اون کارا اون چیزی که دلش میخواد و اون کاری که دلش میخواد اون تینیجر انجام میده.
چه ساپورت من داشته باشه سرکار خانم؟ نه حالا دیگه مطمئن شدم واقعا خیلی نگاهتون غیر واقع. دختر شما اگر خواست ماریجوانا مصرف کنه، مواد مخدر مصرف کنه، شما ساپورتش میکنید؟ یعنی چی پول بهش میده بکشه؟ یعنی
به این عزیز من
آخه ملا من دارم با شما راجع به یه چیزی که خوبه یا بده صحبت میکنم. نه ببینید، نه شما دلتون اذیت نشید لطفا. شما تو دنیای خیال خودتونید، اصلا دخترتون چیزی که شما تصور میکنید نیست اصلا. یعنی اینو بهتون بگم برای که شما اصلا اون دقت که سهل یه نگاه عادی ندارید. ملاک این نیست. من فرزندم رو در یه چیز خوب مثبتی که احتیاج به کمک برای پیشرفت و رشد داره کمک میکنم و سپورت میکنم. من برای یه چیزایی که غلطه برای چی با سپورتش کنم؟ به من ممکنه بگی در حرف بزنم فایده ای نداره، اون کار خودشو میکنه، ولی اون که دلیل نمیشه چون اگر من حرف بزنم اون کار خودشو میکنه پس من سپورتش میکنم. خب پس من یه چیز برام مهمه که دخترم رو نصب کنید، بچه‌م همیشه منو دوست داشته باشه، با من رابطش خوب باشه. تو آتیشم افتاد. آخه اون که کاریست که بچه ها دوستا میکنن. ببینید دوست به دوست دیگهش خیلی کم میگه نکن، ولی اگر اون کاری کرد پنهان میکنه، دروغ برش میگه، رنجم برش میکشه. خب این که نقش پدری و مادری نیست. من به عنوان پدر و مادر جان
من یه چیز دیگه عرض کنم. اگر که من این چیزا رو به دخترم گفتم به خاطر این که دختر من حدود 15 تا 16 سالگی یعنی آدم این نه یعنی تینیجری نبوده که من ببینم که یه کار اشتباهی قراره بکنه که من بهش بگم من اگر شما این کار بکنی برات ساپورت میکنم. یعنی همیشه توی کارهای چریتی بوده، والنتیر میشده برای بچه‌های دیسیبلن و مدرسه دارم به صورت فری بعد از مدرسه خودش پیاده میرفت باهاشون کمک میکرد. و یعنی اگر که من این صحبت‌ها رو باهاش کردم چون که همیشه مثلا دیسیژناشو وقتی که میشنیدم و فکر میکردم دختر 16 ساله ای که الان وقتی که تو این موقعیت پارتی کنه دوست داره که مثلا همه چیزش کنسل کنه بره مدرسه ای که بچه های دیسیبل هستن و توی حد خیلی یعنی پایین نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم راه برم، نمیتونم تکون بخورم و دوست داره با اونا رابطه داشته باشه. وقتی حرف میزنه از اونا بعد عشقی که از کر میکنه برای اونا و عشق از مثلا صحبتاش هست. من برای این گفتم
نه ببینید عزیز، نه ببینید سرکار خانم، نه قربونتون، آخه این حرفا رو شنوندگانم شنیدن. این که دیگه هنر نیست من برگردم بگم پسرم و دخترم هر وقت هر کار خوبی میکنه من سپورتش کنم. معلوم بس درباره این بود که شما میگفتید آزادی بهش میدم که اون کاری کرد من سوال که. شماره یک. دو، اصلا فکر نکنید که پسر یا دختری که در 12 سالگی یا 10 سالگی یا 11 سالگی 14 سالگی حتی 17 یا 20 سالگی میره دنبال کارهای خیریه و نمیدونم کمک به این و اون، معناش این است که یک احتمالا تمایلی برای همخوابی با دیگران نداره. شما این از کجا نتیجه گرفتید؟ یعنی اونجاست که من میگم واقع بینانه نیست. چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی ببینید این که شما اومدید یک کاتگوری تو ذهنتون گذاشتید اینا کارهای خوبن و دختر من چون این کارهای خوبو میکنه بس خوبه، اینا کارهای بدن خب دختر خوب این کارا رو نمیکنه. ولی آخه اینا بد نیستن تو اون جامعه. عرض منو دیدید در آغاز که گفتم شما یه دختری رو که از 7 سالگی بردید تو اروپا، پدرم نداشته و ناچار شما یه مسئولیتایی داشتید، با شما هم خیلی خوب بودید، مادر خوبی بودید، دوست خوبی بودید، همه قبول، 17 سال شده در اروپا به این نتیجه رسیده که داشتن رابطه جنسی درست نیست. شما من میگید این حرفا رو میزد، منم قبول میکنم، ولی من فکر نمیکنم، نه به خاطر اینکه حالا تو رابطه قرار گرفته نظرش عوض شده، از قبلم نظرش عوض بوده، شما نمیدونستید یا اصلا دلیل نداشته. من اگر با شما بشینم بحث بکنم البته نه رو خط رادیو که مسئولیتی دارم، من مخالفتی نمی کنم با شما. اگر این گفتگو رو من با شما توی مهمونی داشتم اصلا کاری به کارتون نداشتم، برای که اینجا یه مسئولیت دیگه ای دارم. نظرم رو مشخص باید بگم برای اینکه احتمالاً برداشت متفاوتی از اون که در ذهن منی نشه. ولی در مورد شماست. حالا سوال شما از من چیه؟ یعنی بذار چون دو سه دقیقه وقت بیشتر نیست. پرسش من از من چی؟
سوال من اینه که من میخوام ببینم که چجوری من الان وقتی که این چیز این مسئله رو فهمیدم باید باهاش چیکار کنم؟ باید براش توضیح
به نظر من دقیقاً باید باهاش صحبت کنم.
سوال کنم و بپرسم.
نه صبر کن. بهش بگی دخترم بشین قربونت. من یه همچین نظری داشتم در مورد خودم و تو که با هم راحتیم. من از حرفای تو، کارای تو، این برداشت من بود، میتونم اشتباه باشه، که تو دختری هستی که در یه زمینه‌هایی، یه باورهایی داری، یه اصولی در زندگیت که اونا رو رعایت میکنی. در ارتباط با این پسری که 3 ماه دوست شدی، من علائم و نشانه هایی دیدم که در من این شک رو به وجود آورد که تو کارهایی کردی که با اون باوری که من درباره تو داشتم یا فکر کردم تو داری، نه اینکه بد و غلطه، همخوانی نداری. به نظر من اینا اونا نیستن. لطفاً بدون اینکه بخوای چیزی رو پنهان کنی یا دروغ بگی یا هر چی، البته نمیگم شاید حتی این جمله، لطفاً بیا اگر آماده هستی، اگه دلت میخواد، صمیمانه صادقانه هر چی بین شما گذشته رو به من بگو، یا اگر اون رو نمیخوای بگی به من بگو نظرت درباره این موضوع چه است که من تو رو آنگونه که هستی بشناسم و بفهمم و بعد تکلیف خودم رو بدونم، نه اینکه من هر جور باشه تو رو سپورت میکنم. اون بحث رو بذارید کنار. یعنی شما قراره با توجه به اینکه پدر نیست، با توجه به اینکه دخترتون اینقدر نزدیکید، با توجه به اینکه دخترتون اینقدر خوب میدونید که حتما هست، با توجه به اینکه یه چیزی دیدید که شما فکر میکنید بده، من فکر نمیکنم او بدونه فکر کنه بده، و اتفاق افتاده برای روشن شدن موضوع که او کی هست و چی هست و کجا هست، یا در این مورد به خصوص تا کجا رفته، مهمم نیست چه خبر هست، تا کجا رفته، ای به شما بگه، تکلیف شما در ارتباط با او روشن میشه. و اگر اون زمان نظری دارید، چیزی رو درست یا غلط، خوب یا بد میدونید، حتما باید باش در میون بذارید. و اگر او در مسیر نادرستی از نظر شما میره، حتما نباید سپورتش کنید یا حمایتش کنید، بلکه درست برعکس، باید در حدی که فکر میکنید مفید، درست، کار میکنه، باش حرف بزنید و یا حتی مستقیم و غیر مستقیم شرایطی رو فراهم کنید که اون چیزی که نگرانش هستید یا بد میدونید اتفاق نیفته. هر چی میخواد باشه هزینه‌ش هم باید بپردازید. حتی این هزینه اگر یه مقداری شکراب کردن یا به هر حال خراب کردن رابطه شماست، برای که ما رابطه خوب داریم، برای اینکه بتونیم تأثیر و نتیجه خوب بگیریم، ولی خود رابطه که به خودی خودش در خلأ معنایی نداره. بنابراین به نظر من حتما باید باش در میون بگذارید، ولی در یه شرایطی که اولا پسرتون نباشه، دوتایی تنها باشید، وقت کافی داشته باشید، حال هر دوتاتون خوب باشه، و در یادتون باشه بیش از اونی که شما حرف بزنید اون باید حرف بزنه. قاعده تربیتی اینجا با اساس کار 10-1 یا 20-1، 20 جمله اون حرف میزنه، یه جمله شما، 20 دقیقه اون حرف میزنه، یه دقیقه شما، که خاطر ناس باشه تحتوی مطلبی که او که هست و چه هست رو پیدا کردید.
بعد اینکه اگر که مثلا یه ترسی داشته باشه که بخواد مثلا اون رپیتیشنشو پیش من خراب نکنه و
بهتره، بهتره. خب اون دیگه برمیگرده به این که شما وقت بر اساس حرفایی که میزنه به این نتیجه میرسید که من 1 اون شناخت رو از دخترم ندارم، 2 به من اونقدر نزدیک نیست، حالا دنبال راه‌های دیگری میرید که هم شناخت واقع بینانه‌ای داشته باشید، هم به دخترتون که احتیاج به کمک و راهنمایی شما داره بهش نزدیک بشید. یعنی حالا من میفهم بسیار خوب دختر من اونی که من فکر میکردم احتمالا نیست، 2 به من اونقدر نزدیک نیست، 3 یه مشکلات و مسائلی میتونه داشته باشه یا پیدا کنه، اونم بر اساس ملاکایی که هست، نه ملاکای ذهنی شما. اون موقع است که حالا باید راه بیشتر و بهتری برای نزدیکی و دوستی و حرف زدن و صحبت کردن، نه همون روز، نه هفته بعد، ای بسا 7 ماه بعد هم همچنان ادامه داشته باشه تا بتونید به یه جایی برسید. یعنی شما باید یه تجنظری بکنید در رابطتون و در آنچه که دخترتون هست و حالا انتظارتون یا گفتگوتون رو متفاوت کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم بالاخره باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. خواهش بم لطف کرد. بشنم رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودتون هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
پا هم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4 و نیم بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو، انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.